رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را بیشتر معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید 22 هزار مقرری در پست‌های دولتی با شفافیت کامل انجام داده شده است. مقامات ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 25 جنگجوی طالب در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر دادند. نیروهای امنیتی فرانسه عملیات گسترده تصفیه‌ای را در شهر پاریس آغاز کردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کمیسیون اصلاحات اداری این کشور 22 هزار مقرری را در پست‌های دولتی با شفافیت کامل انجام داده است. محمد اشرف غنی امروز در نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در کابل با ابراز امتنان از دستگاه عدلی و قضایی افغانستان گفت
که هزارها دوسیه سالها لاینحل مانده، امروز پس خداوند دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک روبه بر روبه دیگه است، اما گذشته در حال تصفیه شده نیست.
آقای غنی همچنان گفت بعد از 11 سپتامبر میلیاردها دلار به افغانستان آمد، اما چرا زیربناها ساخته نشد؟ چون این پولها را مدیریت نکردیم، منفعت شخصی به منافع ملی ترجیح داده شد. به گفته اشرف غنی دنیا می پرسد ما کمک کردیم، شما برای خود چه کردید؟ ما باید به این سوال پاسخ دهیم. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که جلسات شورای عالی تدارکات یک تغییر بنیادی را در این کشور به وجود آورده است و امروز افغانستان به سوی الکترونیک شدن تدارکات پیش می رود. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 25 جنگجوی طالب در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر می دهند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب می گوید مخالفان مسلح شام دیروز بالای پوسته های امنیتی که در حومه بازار ولسوالی دولت آباد قرار دارد حملات را آغاز کردند. به گفته وی نیروهای امنیتی دست به کار شده و به همکاری نیروهای خیزش مردمی این حملات را عقب زدند. به گفته سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب در این حمله 11 شورشی به شمول یک قماندان آنها به نام ملا نصرت کشته و 14 تن دیگر از اعضای گروه طالبان زخمی شدند. با گفته عبدالکریم یورش در این رویداد به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است و طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. 19 جسد مربوط به رویداد سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در ولایت فرا به خانواده هایشان سپرده شد. در یک اعلامیه قول اردوی 207 ظفر گفته شده است عملیات برای پیدا کردن اجساد قربانیان در ولسوالی اناردره ولایت فرا انجام شد. این هلیکوپتر نظامی اردوی افغانستان 31 اکتبر در ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرده بود. در این رویداد 25 تن به شمول فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا کشته شدند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند، اما مقامات افغان با رد این ادعا گفتند این رویداد در اثر خرابی هوا صورت گرفته بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان در هفته آینده به هدف بهبود روابط با افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که شاه محمود قریشی در ادامه تلاش‌های آمریکا که هدف آن جلب همکاری‌های پاکستان برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان است، به کابل خواهد رفت. وزیر خارجه پاکستان پیش از این نشست گفته بود کشورش توقع پروسه صلح را در افغانستان دارد که تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد. شاه محمود قریشی به هدف گفتگو روی پروسه صلح افغانستان در ماه سپتامبر امسال نیز به کابل رفته بود. بعد از برخوردهای اخیر بین تظاهرکنندگان و پلیس ضد آشوب در پاریس، نیروهای امنیتی فرانسه عملیات گسترده تصفیه‌ای را در این شهر آغاز کردند. در جریان این تظاهرات که چند هفته قبل در سر تا سر فرانسه در اعتراض به افزایش قیمت مواد نفتی آغاز شد. در برخی مناطق شهر پاریس اعتراض کنندگان موترها را آتش زده و شیشه های ساختمان ها را شکستند. بانک ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده است که از افزایش قیمت مواد نفتی صرف نظر می کند، اما اینک تظاهر کنندگان تقاضاهایشان را افزایش داده از حکومت خواستند تا به خاطر از بین بردن تفاوت اقتصادی بین اقشار متمول و متوسط کار کند. پلیس فرانسه از دیروز به این سو 670 تظاهر کننده را دستگیر کرده است. و خبر آخرین که کشورهای عضو همکاری خلیج امروز در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم می آیند، اما انتظار نمی رود که امیر قطر در نشست امروز شرکت کند. قطر که روابطش با سایر اعضای شورای همکاری خلیج برهم خورده، در هفته گذشته برای نشست امروز توسط پادشاه عربستان سعودی دعوت شد. عربستان سعودی با امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر اعضای شورای همکاری خلیجند. خبرگزاری آنادولوی ترکیه به نقل از یک مقام قطر گزارش داده است که تمیم بن حمدالثانی امیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج در ریاض شرکت نخواهد کرد، اما یک وزیر کابینه این کشور در نشست امروز حضور خواهد داشت. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال گذشته میلادی روابطشان را با قطر قطع کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، بار دیگه سلام عرض میکنیم و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد و بی‌عدالتی سبب شده است تا قانون در این کشور عملی نگردد و اکنون افغانستان با پرسش‌هایی به خاطر کمک‌ها از سوی جامعه جهانی روبرو است.
میلیاردها دلار را ولی این بوبو عیار نیست، ولی سر خونه جور نیست، ولی دزد بنا چیت نیست، زکات موږ د پیسو مدیریت کنیم.
از نظر کارشناسان و مسائل حکومتداری، روند مبارزه با فساد اداری به خاطر موجودیت مشکل در دستگاه حکومت با چالش روبرو است.
مشکل بسیار بزرگ ساختار دولت است و موجودیت دو تیم باعث شده که بسیاری وقت امی مبارزات با فساد به چالش بکشه.
اعضای جامعه مدنی بلخ از موجودیت کاوش‌های خودسرانه ساحات باستانی و قاچاق آثار عتیقه این ولایت به خارج از کشور نگران هستند. در بخش رویدادهای جهانی می‌شنویم که گرد همایی سالانه سران کشورهای عربی خلیج فارس بدون اشتراک امیر قطر امروز در ریاض برگزار می‌شود. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همون گونه که در آغاز گفتیم، رئیس جمهور غنی میگوید فساد و بی‌عدالتی سبب شده تا قانون در این کشور عملی نگردد و اکنون افغانستان با پرسش‌های به خاطر کمک‌ها از سوی جامعه جهانی روبرو است. آقای غنی هرچند از دستاوردها در راستای مبارزه با فساد اداری در این کشور سخن می‌زند، اما میگوید نیاز است تا برای ریشه‌کن ساختن این پدیده گام‌های جدی‌تر برداشته شود. در همین حال، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل هرچند از ادامه حمایت جهان از افغانستان سخن می‌زند، اما تأکید می‌دارد که جهان می‌خواهد باورمند شود کمک‌ها برای این کشور به گونه درست و شفاف هزینه می‌شود. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و در مورد اظهارات رئیس جمهور با ما بیشتر میگه. سلام نظیفه، خوش آمدین به استودیو.
سلام به شما، سپاس هنویش صاحب گرامی، سپاس که شما پرداختین به جزئیات این فشرده این گزارش. بله، امروز نشست زیر نام نشست بین المللی مبارزه با فساد در ریاست جمهوری برگزار شده بود، چیزی که آقای غنی در او به او اشاره کردی بود که حداقل در سالهای پسین فساد با مبارزه با فساد جدی بوده، اما آنچه که میراث گذشته بر حکومت فعلی مانده، حالا حکومت افغانستان با پرسش‌های از طرف جهان روبروست و نیاز است تا با این پرسش بحثش ها پاسخ بده که بحث فساد است. مسئله دیگه که آقای غنی اشاره کردی که چهره هایی است یا کسانی هست که حالا خودشان را در خطر میبینند در بحث فساد، مبارزه با فساد، و از این رو است که با مخالفت هایی از طرف حکومت، حکومت از طرف از اونها روبرو میشه. ما میخوایم قسمت از صدای آقای غنی را بشنویم، برمیگردیم به جزئیات.
میلیاردها دلار را ولی این موضوع عیار نیست، ولی سرکونه جور نیست، ولی در ذهب نرچیف نیست، زکر مقدر پیسو مدیریت نیست. شخصی گتی پر ملی گتی بانده ترجیح ورکل نتیجه دعوه چندن نره پختنه که مو خود در سرم رست اکرلا تاسی زانتر زکر او در پختنه که باید مطلوب بارکن.
بس که آقای غنی اشاره کرد از مردم خواست که باید بسیج شوند به خاطر ریشه‌کن‌سازی فساد اداری، و از جهان هم خواست که باید در بحث ریشه‌کن‌سازی فساد اداری با مردم اینا همگام شوند، و تا جامعه جهانی در این راستا جدیت شب خرج نته، گویا به گفته آقای غنی که آنچنان نمیشه با مبارزه با فساد مبارزه کرد. بس دیگه که آقای غنی به او اشاره کرد، گفت که آقای غنی از دستاوردهای خواست صحبت بکنه که بس شفاف در قراردادها بود. مسئله مقامات است که به گفته اونا حالا در بند زندان به سر میبرن، اینا را به گونه یک دستاورد فشرده آقای غنی بیان کرد و گفت که همین دستاوردا سبب شد که در نشست ژنو که هفته های گذشته دو هفته پیش افغانستان را در پیش رو داشت بتانه 500 میلیون یوروی کمک جهان به دست بیاره. اما به گفته آقای غنی هنوز نیاز است تا با پدیده فساد مبارزه جدی صورت بگیره. چیزی که تعهداتی که در بروکسل حکومت افغانستان داشت در به گفته خودش یکی از دستاوردهای کلانش بود که در نشست ژنو را اشاره کرد برش و بیان کرد و این کمک‌ها را به دست آورد. اما در نشست امروز جانبه سفیر ایالات متحده آمریکا نیکالاسکی، سفیر بریتانیا و تادمچی یماماتو نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان هم بودن، و چیزی که آقای جانبه به او اشاره کرد، گفت که ما حمایت‌های ما از افغانستان ادامه خواهد داشت، اما منوط یا مشروط بر این که حداقل حکومت افغانستان بحث مبارزه با فساد جدی بگیره، و در این راستا ما هم امرشون همراه هستیم. چیزی که آقای جانبز گفت این است که در سالهای پسین یا در ماهای پسین ایالات متحده آمریکا قانون جدیدی را روی دست گرفته که بر مبنای از او میشه حداقل کسانی که فساد پیشه هستند در آمریکا دیگه جای ندارن یا در هر گوشی از کشور که هستند تحریم‌های اقتصادی در برابر از اونها وضع خواهد شد. چیزی آقای تادمچی یماماتو هم اشاره داشتن به بحث فساد، گفتن که بعد دستاوردهای حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اشاره کردن، گفتن اگر این دستاوردها نمی بود خب حکومت افغانستان در نشست ژنو نمیتونست کمک به دست بیاره. اما نیاز است تا بیشتر در این راستا مبارزه جدیدتر صورت بگیره.
بسیار خوب، همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد اظهارات امروز رئیس جمهور اشرف غنی که به خاطر مبارزه با وضعیت مبارزه با فساد اداری اظهارات داشته بود. در همین حال سید حسین فخری رئیس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید ساختار حکومت وحدت ملی خود زمینه ساز فساد و به چالش کشانیدن مبارزه با این پدیده است. وی میگوید هنوز پیگرد عدلی آنچنان صورت نمیگیرد، فساد در نهادهای عدلی هنوز وجود دارد و تلاشها در کار مبارزه با فساد اداری برای مردم رضایت بخش نیست. نسیم شفق در این باره با آقای فخری مصاحبه کرده و در آغاز از او در مورد وضعیت فعلی مبارزه با فساد اداری پرسیده است.
کارهای صورت گرفته و نتایج نسبی هم داشته، ولی مشکلات بسیار فراوانتر است از کارهایی که انجام شده. مشکل بسیار بزرگ که است در حالت فعلی ما امی مسئله ساختار دولت است. متاسفانه این ساختار دولت و ساختار حکومت وحدت ملی و موجودیت دو تیم باعث شده که بسیاری وقت امی مبارزات با فساد به چالش بکشه و ایر گزینشی بسازه و مثلا در یک مورد اجراءات جدی شوه و در مورد موارد بزرگتر و مهمتر اجراءات لازم صورت نگرفته نگیره و پیگرد عدلی مثلا انجام نشده. یعنی مشکلات عمده یعنی هست.
اما رئیس جمهور ببخشید رئیس جمهور امروز در صحبتهایش گفت که در بخش مقرری ها در بخش های عدلی و قضایی پیشبرد دوسیه ها در این بخش ها همه کار شده، سپردن ادارات به جوانان بر اساس توانایی هایشان و غیره.
مردم از اجراءات عدلی و قضایی طور لازم رضایت نداره و شکایت دارن که در اونجا فساد اداری نه تنها کم نشده که در بعضی مقاطع هنوز زیادتر شده. همچنین در مقرره ها درست است که جوان ها فرصت بیشتر پیدا کرده، ولی هنوز هم آثار و علائم و نشانه های وجود داره که در بعضی از مقرره ها به خصوص در گمرکات، در ادارات که عواید دارند، در اینجا زیاد مشکلات وجود داره. به طور مثال استفاده جویی هست، رشوت هست، در پهلوی ازی هم تحمیل است و بسیاری از زورمندای دولتی یا غیر دولتی کوشش میکنن که افراد خاص خود را جابجا کنن و از اون طریق خودشان منفعت بدست بیاره وجود داره.
اما آقای فخری ببخشین، رئیس جمهور امروز به موضوع اشاره کرد، گفت که کسایی که میخوان که دیگه کشور پیشرفت صورت بگیره، کارهای خوب صورت بگیره، از اقدامات اصلاحی و مبارزه با فساد خوش هستند، اما کسایی که انتقاد میکنند بیشتر از اصلاحاتی که صورت گرفته منافع گروهی و شخصی خود را بیشتر در نظر میگیره. نظر شما چی است؟
نظر جناب رئیس جمهور تا یک حدی تایید میکنم. درست است که بسیاری افرادی که منافع خود در اثر اصلاحات از دست میده یا شاکی خواد بودن، ولی در پالویش مثلا تعداد دیگه هم وجود داره که منتقد هستن. به طور مثال جامعه مدنی و بعضی روشنفکرها هنوز رضایت کامل ندارن و میگن که هنوز هم مشکلات به طور کلی رفع و دفع نشده. و ما فکر میکنم که مبارزه با فساد یک پروسه طولانی مدت است.
پس چی شوه آقای فخری به نظرتان با تجربه که شما دارین، چی شوه که هم از نظر زیای وقت جلوگیری شوه از زیای وقت و هم مبارزه با فساد بهتر و خوبتر و طور که لازم است به پیش بره؟
به فکر من این است که به خاطر تقوی مبارزه با فساد باید مصلحت های سیاسی و قومی و کمپاینی و انتخاباتی ای وجود نداشته باشه و امی قانونیت و شفافیت ای باید تطبیق شوه و در پالویش مثلا در قسمت تعقیب مفسدین و پیگرد عدلی از اونا کارهای گزینشی صورت نگیره.
مصاحبه سید حسین فخری، رئیس اداره پیشین مبارزه با فساد اداری را میشنیدید که در مورد مشکلات و عوامل جدی کندی در روند مبارزه با فساد اداری صحبت میکرد. و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که همکارم آرزو قیاسی پیشکش میکند.
ریاست زراعت و مالداری ولایت سمنگان میگوید که امسال میزان حاصلات بادام این ولایت حدود 30% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. محمد رحمان ارغندیوال امروز به رادیو آزادی گفت که در سال جاری حدود 4152 متریک تن بادام در این ولایت تولید شده است. وی همچنان گفت که در جریان همین سال بیش از 11000 باغدار آموزش های باغداری دیدند. و نقل از وی ایجاد خطه‌های نمایشی برای آشنایی باغداران با باغداری معیاری و استخدام کارمندان مسلکی بخش دیگری از کار وزارت زراعت است که در طول سال برای رشد باغداری در سمنگان انجام شده است. گفتنی است که بادام سمنگان از شهرت جهانی و کیفیت عالی برخوردار است. وزارت زراعت میگوید در تلاش است تا در کنار دیگر فعالیت‌هایش صنعت پرورش باغ‌های بادام را در این ولایت توسعه بدهد. شماری از دهقین و مالداران ولایت نیمروز از کمک‌های انجام شده سازمان غذایی و زراعتی ملل متحد استقبال می‌کند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که این کمک ها مشکلات کسانی که از خشکسالی متاثر شده اند را تا حدی رفع خواهد کرد. این کمک ها شامل یک بوری تخمه گندم، یک بوری کود کیمیایی، دای امونیم فاسفیت می باشد که به هر دهقان در ولایت نیمروز توزیع شده است. قبل از این در این ولایت برای دهقانان و مالداران 386 تن غذای حیوانی، 150 تن تخمه گندم و 300 تن کود کیمیایی توزیع گردیده بود. این هم نرخ برخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1760 افغانی، بوری سیم نیم سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل 56 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخز اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، 1 یورو 86 افغانی و 10 پول، 1 پاوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول و 1000 روپی پاکستانی 543 افغانی.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و در بخش رویدادهای جهانی داریم که گرد همایی سالانه سران کشورهای عربی خلیج فارس بدون اشتراک امیر قطر امروز در ریاض برگزار می شود. همکارم سلطان محمد سرور این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست تا ازشان بیشتر معلومات را حاصل کنیم. سلام جناب سرور، سپ خوش آمدین، خسته نباشین، به استودیو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
جناب سرور سپ، چرا قطر در این گرد همایی اشتراک نمی کند؟
بله، سران کشورهای عربی خلیج فارس برای اجلاس سالانه خود در ریاض گرد هم آمدند، ولی توقع نمی رود که امیر قطر در این گرد همایی اشتراک کند. اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، سلطنت عمان و قطر در آن عضویت دارند، امروز در ریاض برگزار می شود. آژانس خبررسانی آنادولو ترکیه از قول یک مقام قطری گزارش داد که امیر تمیم بن حمد آل ثانی در این اجلاس اشتراک نمی کند و به نیابت وی یک مقام این کشور در این گردهمایی حضور خواهد یافت. هنوز معلوم نیست که امیر قطر چرا در این اجلاس اشتراک نمی کند، ولی او از سوی پادشاه عربستان سعودی به این اجلاس دعوت شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر سال گذشته روابط سیاسی و اقتصادی خود با قطر را قطع کرده، دوحه را به حمایت از تروریسم متهم ساختند، ولی قطر این اتهام را رد می‌کند. ائتلاف کشورهای عربی همچنین قطر را به گسترش روابط با تهران متهم ساختند که برای نفوذ در منطقه شرق میانه با ریاض رقابت دارد. بله،
آیا امریکا برای حل این نزاع کدام تلاشی داشته؟
امریکا که در قطر پایگاه نظامی دارد و با کشورهای ائتلاف عربی به رهبری ریاض هم روابط نزدیک، سعی کرد این نزاع را حل کند، ولی موفق نشد. واشنگتن برای مقابله با آنچه که روش شرارت آمیز ایران در منطقه می‌خواند به کشورهای عربی اتکا دارد، ولی عربستان سعودی بعد از قتل جمال خاشقجی زیر فشار بین‌المللی قرار دارد. این روزنامه‌نگار سعودی که مقیم امریکا بود و برای روزنامه واشنگتن پست می‌نوشت، همواره از سیاست‌های ریاض انتقاد می‌کرد. او بعد از داخل شدن به قنسولگری کشور خود در استانبول به تاریخ 2 اکتبر کشته شد. گفته می‌شود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در این قتل دست دارد، ولی او این اتهام را رد می‌کند.
همکارم سلطان محمد سرور بود که در مورد گردهمایی سالانه سران کشورهای عربی خلیج فارس که بدون اشتراک امیر قطر برگزار می‌شود، معلومات مفصل را با ما شریک ساختند. اعضای جامعه مدنی بلخ از موجودیت کاوش‌های خودسرانه ساحات باستانی و قاچاق آثار عتیقه این ولایت به خارج از کشور نگران هستند. شماری از نهادهای مدنی در بلخ ریاست اطلاعات فرهنگ را به عدم محافظت از ساحات باستانی متهم نموده و میگویند که به دلیل عدم توجه حکومت به ساحات باستانی، با قاچاق آثار عتیقه هویت تاریخی کشور صدمه میبیند. با این حال ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ با تایید کاوش ساحات باستانی و قاچاق آثار قدیمی بلخ به خارج از کشور میگوید که در اغلب موارد با همکاری نهادهای امنیتی این آثار دوباره تسلیم موزیم ملی کشور شده اند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب رحمان عبیبزی از آنجا گزارش دارد.
مدنی بلخ از کاوش‌های خودسر ساحات باستانی و قاچاق آثار عتیقه به خارج از کشور ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالقادر مصباح رئیس سازمان خط نو در بلخ می‌گوید که در ولسوالی‌های خلم، بلخ و دولت‌آباد این ولایت ساحات باستانی به گونه خودسر از سوی زورمندان محلی کاوش شده و آثار عتیقه آن به گونه قاچاق به خارج از کشور صادر می‌شود. آقای مصباح عدم مدیریت حکومت از ساحات باستانی و نبود توجه لازم برای حفظ میراث‌های تاریخی کشور را عامل اساسی کاوش ساحات باستانی توسط افراد مسلح خودسر و فروش آثار تاریخی افغانستان در بازارهای سیاه می داند. عبدالقادر مصباح در این باره گفت:
نگرانی است که افراد اشخاص با استفاده از این کاوش ها دست پیدا می کنند با آثار باستانی و اونا رو با بازار سیاه می فروشند و این نیست که دستکاری میشه تاریخ افغانستان، دستکاری میشه امو گذشته تاریخی افغانستان. شما می بینید که امیر آثار تاریخی افغانستان به نام ایران، به نام پاکستان، بسیاری از موزیم های جهان نگهداری میشه، در حالی که نمونه زیادی از او در داخل افغانستان موجود هست.
مصباح میگوید با تداوم چنین وضعیت، قدامت هویت تاریخی کشور با خطر دستکاری و محو از صفحات تاریخ مواجه است. بشیر سروری، معاون سازمان قلم زبان صلح در بلخ، میگوید به دلیل عدم توجه اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ، در برخی از ولسوالی های این ولایت مردم هم در محوطه ساحات باستانی منازل رهایشی اعمار کردند. آقای سروری میگوید در اغلب موارد زورمندان محلی برای تصاحب و غصب ساحات باستانی و اعمار منازل در آن به تخریب آثار قدیمی موجود در این ساحات میپردازند. بشیر سروری افسود:
عدم توجه دولت نسبت به آثار باستانی و حفظ آبادات تاریخی مبنی بری شده که تمام افرادی که در او محل زندگی میکنن آزادانه کاوش کنن و آثار را به دست بیارن و یا هم به تخریب از او سهیم باشن.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ کاوش ساحات باستانی و قاچاق آثار قدیمی این ولایت به خارج از کشور را تایید میکند. سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ به رادیو آزادی گفت کاوش های خودسر در ساحات باستانی توسط افراد مسلح ناشناس صورت میگیرد و این نیز اعمار منازل شخصی در حریم ساحات باستانی توسط افراد زورمند محلی را میپذیرد. آقای خلیق گفت:
در جای دورافتاده مربوط به دولت آباد و خلم گزارش های از این ما داریم. البته ریاست محترم امنیت ملی در این راستا با ما همکاری دارن و حتی بعض وقتها آثار باستانی که قاچاق میشه در دسترس ما قرار داده شده که ما باز در موزیم ملی فرستادیم.
با این حال گزارش ها از سمنگان نیز میرسانند که افراد مسلح غیر مسئول در کاوش ساحات باستانی در این ولایت سهیمند و دهای استوپه سنگی و ساحات باستانی ولایت سمنگان مانند تخت رستم و هزارسوم کوکچر به دلیل حوادث طبیعی با خطر تخریب مواجهند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
بله و از بلخ به کندوز می رویم. شماری از باشندگان ولایت کندوز می گویند که جامعه مدنی یک بستر مناسب برای دادخواهی و ابزار فشار بالای دولت برای محدود کردن حوزه قدرت و حرکت حاکمیت قانون است. اما در این ولایت نهادهای جامعه مدنی نتوانستند به این اهداف دست پیدا کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
شماری از باشندگان کندوز از فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی راضی نیستند. برخی از باشندگان کندوز میگن که جامعه مدنی در تمام کشورهای جهان در فرآیندهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و عدلی و قضایی سهم فعال دارند، اما فعالان مدنی کندوز تاکنون هیچ خلای اساسی را پر نکرده اند. حمیدالله علیزاده یک تن از باشندگان کندوز میگوید که نهادهای مدنی بیشتر هدفهای تجارتی و پروژوی را دنبال میکنند و در طی چند سال گذشته پولهای زیادی به این نهادها سرازیر شده اما کدام سودی نداشته است.
این سوال ها باید جواب پیدا بکند. آیا باورمندی به اهداف جامعه مدنی وجود دارد؟ اکثریت مؤسسات بخش هایی که در امی راستا کار میکنند متکی به چی هستند؟ متکی به فند ها هستند. اگر امروز فند قطع شود آیا باز هم امی نهادهای جامعه مدنی فعال خواهد بود؟ من متیقن هستم نه. حرکت هایی که 5 سال قبل وجود داشت تا امروز بسیار زیاد ضعیف و خفیف شده. چرا باورمندی وجود نداره؟
با این حال به باور شمار دیگری از مردم نهادهای مدنی در ایجاد تغییر در جامعه نقش اساسی داشته اما این نقش را کافی نمیدانند. زلمه ظاهری یک تنی از استادان یکی از مکتب های کندوز در رابطه چنین گفت:
یک تعداد از اتحادیه های مسلکی و انجمن های فرهنگی و چندین نهاد خودجوش دیگه که باز هم در اواخر یک تعدادشان رنگ باختند و از بین رفتند و تعداد دیگرشان هم زیر چتر حاکمیت دولت افغانستان و حمایت رژیم سیاسی بر سر اقتدار پرداختند می باشند.
اما شمار دیگری از باشندگان کندوز میگن با وجود مشکلات و نارسایی ها نقش مؤسسات مدنی در آگاهی دهی مردم و تقویت حضور آنان در روندهای مشارکت ملی برجسته بوده است. مریم احمدی یک تنی از دختران تحصیل یافته این ولایت در پیوند به موضوع چنین میگوید:
نهادهای مدنی وجودشان در یک جامعه یکی از مشخصه های بارز نظام های دموکراسی است و وجود نهادهای مدنی در جامعه نیاز مبرم هست تا باشه که جامعه به اساس اصول با مطابقت و منافع مردم کار بکنه، تا باشه که جوانا به طرف استبداد نرن و همچنین مردم از حقوق و مکلفت هایشان آگاه شوند.
از سوی همسر بلند مایار یک تنی از فعالان مدنی این ولایت میگوید که نهادهای مدنی تمایل دارند تا کارهای سودمندی را انجام بدهند، اما چالش‌های وجود داشته که زمینه فعالیت این نهادها را محدود ساخته است.
نهادهای مدنی در اکثر جای ها می‌فهمند که تنها از مراکز شهرها در بیرون فعالیت ندارند و نمی‌توانند. علت عدم فعالیت و کارکردهایشان هم به نظر من ناامنی‌های موجود در افغانستان است که نمی‌توانند در ساحات دورتر اونا برن برای مردم اطلاع رسانی بکنن از فعالیت‌هایشان.
بر اساس معلومات در حال حاضر بیش از 30 نهاد مدنی در کندوز فعالیت دارند که بخش عمده کار و فعالیت آنها را تعلیمات مدنی، آموزش‌های حرفه‌ای و آگاهی عامه تشکیل می‌دهد. اما به گفته مردم که بسیاری از این نهادها فعالیت‌های پروژه‌ای داشته و کارهای سودمندی را برای جامعه انجام نداده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستی. رادیو آزادی را میتوانید روی امواج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. و حالا به ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که 1:30 به وقت کابل است و همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید 22,000 مقرری در پست های دولتی با شفافیت کامل انجام داده شده است. مقامات ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 25 جنگجوی طالب در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر می دهند. 19 جسد مربوط به رویداد سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در فراه به خانواده هایشان سپرده شد. وزیر خارجه پاکستان در هفته آینده به هدف بهبود روابط با افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. حکومت مصر از تلاش‌های صلح بین حکومت افغانستان و طالبان حمایت کرده است. حکومت پاکستان می‌گوید تعبیه سیم خاردار در امتداد خط دیورند را تا پایان سال 2019 میلادی به پایان می‌رساند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج امروز در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم می آیند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می گوید جان کلی رئیس دفتر وی در پایان سال جاری میلادی از سمتش استعفا خواهد کرد. نیروهای امنیتی فرانسه عملیات گسترده تصفیه را در شهر پاریس آغاز کردند.
بله، تشکر که با ما هستین دوشنمنده رادیو آزادی. و حال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی ما فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر در رابطه به نقش ملا عبدالمنان مسئول نظامی طالبان در قاچاق مواد مخدر در جنوب کشور برایتان خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر طی دو عملیات در ولایت نیمروز به دست پلیس افتاد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی نیمروز به رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر نیمروز با انجام عملیات در مناطق مالدا و ملکی شهر زرنج مرکزی این ولایت 31 کیلوگرم هیروئین، 7 کیلوگرم شیشه و بیش از 5 کیلوگرم تریاک را از دو منزل مسکونی کشف و ضبط نمود. قابل یادآوری است که یک تن در هنگام این عملیات به اتهام نگهداری این مواد دستگیر شده است. پلیس میدان هوایی کندهار 6 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور دستگیر کرد. در خبرنامه‌ای که سوی دفتر مطبوعاتی نیروهای سرحدی میدان هوایی کندهار به نشر رسیده در آن آمده است، 6 تن که می‌خواستند 3 کیلوگرم هیروئین را با جاسازی در بدنشان از طریق میدان هوایی کندهار به خارج از کشور قاچاق نمایند، حین تلاشی شناسایی و مظنونین همراه با مواد مخدر دستگیر شدند. تمامی این 6 تن همراه با مواد مخدر کشف شده به قماندانی امنی کندهار سپرده شده اند. شماری از پرچون فروشان مواد مخدر در ولایت زابل دستگیر شدند. محمد مصطفی مایار قماندان امنی زابل به رادیو آزادی گفت پلیس زابل با انجام عملیات در قلات مرکز این ولایت چندین تن از فروشندگان مواد مخدر را که مصرف فروش پرچون مواد مخدر بالایی معتادین بودند دستگیر و مقدار مواد مخدر نیز از نزد آنان به دست آمده است.
پرسنل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر توانستند که قاچاقبران را همراه با مواد مخدر دستگیر کنند. از نزد این قاچاقبران 17 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. در مرحله دوم افرادی که به مواد مخدر معتادند از اطراف شهر جمع‌آوری شدند و به مراکز صحی معرفی خواهند شد.
قابل یادآوری است که رادیو آزادی هفته گذشته در مصاحبه با ولی زابل مشکلات باشندگان این ولایت از ناحیه فعالیت پرچون فروشان مواد مخدر را با وی در میان گذاشت و ولی زابل تعهد سپرده بود که در برابر آنان اقدام خواهد کرد. بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر و چندین لیتر مشروبات الکلی در ولایت خوست کشف و ضبط گردید. وحید الله تنی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت خوست به رسانه ها گفت در اقدام نخست 72 بوتل مشروبات الکلی که در یک ریکشا جاسازی شده بود در مرکز ولایت خوست به دست پلیس افتاد. در قضیه دوم 34 کیلوگرم چرس که به هدف قاچاق در یک موتر سراچه بارگیری شده بود در نتیجه عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در منطقه نادرشاکوت ولایت خوست از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که در ارتباط به این دو قضیه 5 تن مظنون دستگیر شدند. و روی تاخیر هفته این که پلیس تخار توانست چندین کیلوگرم مواد مخدر و مقدار مواد کیمیاوی را در این ولایت کشف نماید. احمد چان نادری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی تخار به رسانه ها گفت پلیس تخار با انجام تلاشی یک منزل مسکونی توانست 17 لیتر تیزاب اسیتیک انهایدراید را که در تولید مواد مخدر به کار می رود کشف نماید. در رویداد دوم پلیس تخار توانست بیش از 35 کیلوگرم هیروین را هنگام تلاشی وسایل از یک موتر کشف نماید. قابل یادآوری است که 4 تن در ارتباط به این دو قضیه دستگیر شده اند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. وزارت دفاع ملی میگوید که کشته شدن ملا عبدالمنان در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر در جنوب کشور تاثیرگذار است. گزارش داریم از جمع‌آوری ده‌ها معتاد از بخش‌های مختلف شهر کابل و انتقال آنان به مرکز تداوی معتادین ابن سینا در کابل.
در شفاخانه ما برای 3 ماه معتادین تداوی می‌شوند.
مصاحبه داریم با فضل الدین عیار والی پروان.
او شفاخانه که پاسخگو باشه بر تداوی معتادین ما در پروان نیست.
خاطری زندگی یک معتاد را میشنویم که چگونه به مواد مخدر معتاد شده.
وظیفه داشتم در اداره اطراف بهترین وظیفه داشتم.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
چرا تو بر خطاستی اومردکه؟ خیرت خوب باشه؟
فرسان نکوزن که تباه شدم تباه.
موضوع نخست برنامه را با گزارش کشته شدن مسئول نظامی طالبان در جنوب و تاثیرگذاری مرگ وی در مبارزه علیه مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت دفاع ملی کشته شدن ملا عبدالمنان مسئول نظامی گروه طالبان در جنوب کشور را بر تولید و قاچاق مواد مخدر در هلمند نیز تاثیرگذار می داند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که ملا عبدالمنان در کنار مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های نظامی طالبان در جنوب رهبری شبکه‌های قاچاق مواد مخدر گروه طالبان را نیز به عهده داشت. نمایندگان هلمند در شورای ملی میگویند که مصارف جنگی طالبان در چندین ولایت جنوب و غرب کشور از پول به دست آمده از درک مواد مخدر تمویل میشد و رهبری آن را ملا عبدالمنان به عهده داشت. همکار ما مرسلین ارسلا در این رابطه گزارش می‌دهد.
عبدالرحیم مشهور به ملامنان والی نامنهاد گروه طالبان برای ولایت هلمند و مسئول نظامی این گروه به روز شنبه هفته گذشته همراه با 2 تن از همکارانش طی حمله هوایی تیاره بی پیلوت در هلمند به قتل رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید ملامنان در کنار سوق و اداره فعالیت‌های نظامی طالبان مسئولیت جمع‌آوری عواید کوکنار و قاچاق تریاک در هلمند را نیز به دوش داشت. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید قتل ملامنان در کنار تضعیف صفوف نظامی این گروه منابع مالی طالبان را نیز تضعیف خواهد کرد.
ملامنان قاچاقبر مواد مخدر نیز بود و در ناامنی‌های هلمند، کندهار و فرا دست داشت. ملامنان مسئول بزرگ نظامی گروه طالبان بود.
نیروهای مشترک افغان و خارجی از ماه نوامبر سال 2017 میلادی به این سو ده‌ها حمله هوایی را بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در چندین ولایت کشور انجام دادند که به گفته دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطی ناتو در کابل در نتیجه آن 154 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب شده است. بررسی‌های اخیر اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که در نتیجه حملات بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر در مجموع به ارزش 500 میلیون دلار مواد مخدر از بین رفته است و از این میان 200 میلیون دلار نیز طالبان زیان کردند. هاشم الکوزای عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه و نماینده هلمند در این جرگه به رادیو آزادی گفت ملامنان با نقش تاثیرگذاری را که در مدیریت منابع عایداتی طالبان از درک مواد مخدر داشت به شمول جنگ هلمند حتی مصارف جنگ در غرب کشور را نیز می پرداخت.
پولی که از درک قاچاق تریاک از طریق بهرامچه به ایران و اروپا به دست می آمد طالبان برای آن کمیته مشخص را مامور ساخته بودند و این کمیته تمامی پولهای قاچاق را جمع‌آوری می کرد. آن را به ملا منان می داد و ملا منان آن را بالای گروه های جنگی توزیع می کرد. تمامی جبهات طالبان در ولایت هلمند، کندهار، فرا، نیمروز و غور از سوی وی تمویل می شد.
ملا منان در این اواخر یک مرکز تعلیمات نظامی طالبان در ولسوالی نوزاد هلمند را رهبری می کرد و در همانجا مورد حمله هوایی قرار گرفت. آقای الکوزای می گوید از دست دادن ملامنان زایی بزرگ برای طالبان در بخش سوق و اداره جنگ و حفظ منابع مالی این گروه می باشد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که کشته شدن ملا عبدالمنان مسئول نظامی گروه طالبان در جنوب کشور در جهت قطع منابع عایداتی این گروه مؤثر گفته شده است. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم از جمع‌آوری معتادین از بخش‌های شهر کابل. ده‌ها معتاد از بخش‌های مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت نزدیک به 400 معتاد از مناطق میرویس میدان، پلو سوخته، دارالامان و دهمزنگ شهر کابل جمع‌آوری شدند. معتادینی که جهت تداوی گرد آورده شدند میگویند به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر با سپری کردن دوره 3 ماهه تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد می شوند. این گزارش را برایتان آماده ساختیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
برنامه جمع‌آوری معتادین که از اوایل سال روان آغاز شده به روز دوشنبه ده‌ها معتاد از مناطق میرویس میدان، پل سوخته، دارالامان و دیمزنگ شهر کابل گرد آورده شدند و به مرکز آزاربستر تداوی معتادین ابن سینا منتقل گردیدند. در میان این معتادین کسان نیز هستند که به گفته خودشان حتی دوبار هم تداوی شده اند اما بار دیگر به مواد مخدر معتاد شده اند. محمد یکی از این معتادین است که سالها از مواد مخدر استفاده کرده اما نتوانسته آن را ترک کند.
یک هفته پیش آزاد شده از فینیکس، جای سرپناه نداریم، این بفایده است که ما را میبرونه 45 روز بندی میکنه 5 اعلام میتر از نمیندم این سرپور.
اما انور یک معتاد دیگر از برنامه جمع‌آوری معتادین خوش است و میگوید اراده کرده تا مواد مخدر را ترک کند.
دنمی لاین کار میکنم، دیرواری یا کلینری دنمی لاین عمری ما تیر شد. هر کسی که بدر دهی عمل است تا خودش تصمیم خود نگیره ما بین چام که قایمش کنی قدید ده تا زنجیرم بستهش کنی فامیدی باز کلاشه و باز میزنه.
با گفته یه مسئولان این بار نزدیک به 400 معتاد از بخش‌های مختلف شهر کابل جمع‌آوری شدند و در مراکز صحی تداوی معتادین با آنان رسیدگی خواهد شد. نورزه غوری رئیس شفاخانه هزاربستر تداوی معتادین ابن سینا تداوی معتادین را شامل 3 مرحله می‌داند.
در شفاخانه ما برای 3 ماه معتادین تداوی می شوند و حالا برای این معتادین 45 روز در نظر گرفته شده است. اول مریضان دیتاکس یا سمزدائی می شوند و زیر نظر متخصصین ما آنان تداوی می شوند.
با این حال ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر احتیاط مجدد معتادین را مشکل در شیوه تداوی نمی داند بلکه به گفته وی دسترسی آسان معتادین به مواد مخدر و نبود برنامه مؤثر پس از تداوی باعث احتیاط مجدد آنان می شود.
پالیسی کاهش تقاضا جدیداً تجدید نظر شده و در مرحله آخر است. زمانی که پالیسی نهایی شود، این پالیسی به مرحله تطبیق می رود و در آن مرحله به نقاط مهم جلوگیری از اعتیاد مجدد اشاره شده که با عملی شدن آن سطح ریلپس یا اعتیاد مجدد پایین خواهد آمد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید سالانه حدود 40,000 معتاد در مراکز صحی افغانستان تداوی می شوند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با والی پروان درباره ارزیابی عمومی کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر در این ولایت. رویدادهای قاچاق مواد مخدر از مسیر ولایت پروان در این اواخر افزایش یافته و در کنار آن باشندگان این ولایت نیز از افزایش تعداد معتادین شکایت دارند. همکار ما احمد حنایش با فضل‌الدین عیار ولی پروان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه به فروش آزاد مواد مخدر در این ولایت و کمکاری نیروهای امنیتی برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر پرسیده است.
واقعا معمولای کلان مواد مخدر دیدت مواد مخدر کماندان هم نگرفته که مقدردانی از پیش میکنه، اما یک قسمت پرتون فروشی که در اطراف و گوشه و یاس ما بار گفتیم که باید یادگیری شوه که ما اقدامات ایرام کردیم که تا 100 نفر هم جمع کردیم به تداوی روان کردیم. او شفاخانه که پاسخگو باشه بر تداوی محتادین ما در پروان نیست، 30 بستر است. وزیر صاحب صحت ما این ارتقا میداد به 100 بستر که تابول وادیشان عملی نیست. ما شهروندان ما از تمام دوستان ما خواهش ما ایست که اگر به اثر فشار یا اخطار به بیرون کوچ میکنن یا مواد مخدر یا سایر موضوع دیگر میبینن، علاوه شب روز هر وقتی خواستشون باشه ما با صداشون لبیک میگیم، خود ما رزیدگی میکنیم در موضوعات. اما جامعه مشکلات متعدد یک کشندگی غیر خورده کلی به یک بارگی نمیشه، اما ما در بخش مختلف کوشش میکنیم. من در بخش از بین بردن مواد مخدر، تداوی معتادین، انکشاف امنیت، شاید که پای دیگه که خدا بخواد که ما شما یک جامعه آرام مسئول داشته باشیم، ماری از همه گپا باشه.
شما در مورد دستگیری یا کشف و ضبط محمول های مواد مخدر میگین که از شمال افغانستان عبور کرده، در چک پوینت ها یا پست های تلاشی شما به دست آمده، ولی مردم ولایت پروان دردشان از ناحیه مواد مخدر که روز به روز دامنش وسعت پیدا میکنه ایست که کسای فروشنده هایش به صورت آسان و سهل در جاهای مختلف ادامه داره و بارها از شما توقع دارن که نیروهای امنیتیتون باید جلب فروشنده ها را بگیره و کسایی که پرچون میفروشن و با آسانی به دست میاد جلب ازی گرفته نشه، دامنه احتیاط کاهش پیدا نمیکنه. تا حالا چه تغییرات آمده؟ چند نفر از این فروشنده ها را بازداشت کردن نیروهای امنیتی شما و چقدر جلب منفذهایی که فروشنده هستن را گرفتین شما؟
واقعا یک تعداد پرولم حتی در شهر کنی چارکار میگن که تا 100 نفر را جمع کردن و یک تعداد افراد فروشنده را هم دزدید کردن تا در ساعت جبرسراج. واقعا این آدم منکر نشه که مدیر مواد مخدر پروان فعالتر است. فروشنده از یا که منبع اصلیست که اونم به طور سری میفروشن، این تو نه به طور علنی که مثلا طبعا جامعه است، اما دسته دیدیستیم که باید این منبع پیدا شد و دستور جدید دادیم برای تمام منابع کشفی که این مرض کشنده را باید ما مهار بسازیم تا مردم ما از این مصیبت خلاص شد.
در کنار جلوگیری از فروشنده و قاچاق مواد مخدر، چیزی و تدابیر هم شما یاد کردین که محدود است، هنوز آنچنان که لازم است نشده. چیز دیگه هم که از نظر مردم خیلی حتمی دانسته میشه ایست که راه اندازی برنامه آگاهی دهی است که مردم از جوان ها بیکار هستند، بیروزگار هستند و از عوامل مختلف سبب میشه اینا در کام احتیاط میرن تا مواد مخدر. برنامه آگاهی دهی شما همراه نهادهای سکتوری تون که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار میکنن، آیا استراتژیشون را بررسی کردین، پیگیری میکنین که در بخش آگاهی هم مردم بیدار بسازین تا نرن به طرف مواد مخدر، بخصوص جوانایی که بیکار و بیروزگار هستن؟
صد درصد ما جلسات متعدد داریم که اجو اوقاف و برسانه ها تمام موضوعات قسم تدوین میشه که این امراض کشنده بر سم مردم رسانده میشه، چی از طریق منابر، چی از طریق صحت، چی از طریق جامعه مدنی که کلی نیمی دوستای ما در جلسات اشتراک می داشته باشن و کوشش میکنن که مردم آگاهی بتیم. آگاهی بسا با ما شما مفید مفید است، بر جامعه ما مفید است. اندگه طبعا بیکاری دامن جامعه ما شما را در سر تا سر افغانستان گرفته. امیدوار هستیم که این کاهش پیدا بکنه و همچنان مواد مخدر کاهش پیدا بکنه. آگاهی عامه 100% برای کل مردم ما از طریق رسانه ها و در جلسات خود از طریق بخشای خود برای مردم کل موضوع اطلاع رسانی رو میکنه.
مصاحبه فضل‌الدین عیار را با همکار ما احمد عنایه شنیدید. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. عبدالله باشنده ولایت کابل است و پس از فراغت از پوانزه ادبیات در وزارت مخابرات کار میکرد. معاش مناسب و زندگی خوب داشت. اما 2 سال میشود که خانواده‌اش وی را از خانه بیرون کرده و در ساقی خانه به سر میبرد. اینکه عبدالله چگونه به مواد مخدر معتاد شد در این رابطه به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
ما خودم از لیسه عاشقان عرفان 12 را خلاص هستم و 15 ادبیات و پایان رساندیم. 7 سال در وزارت مخابرات ما خودم وظیفه داشتم، در اداره اطراف بهترین وظیفه داشتم. بار اول از وظیفه آمده بودم، من دیوالم همون تو کوپه میگن یک چیز به نام کوپه شیشه است. ما برش گفتم که چی از گفت شیشه است، بارش معلومات داشتم که شیشه را ایران در افغانستان آورد. بعد ما او را نصیحت میکردم که شیشه ای رقم نقصداره، هی رقم نقصداره. ما خودم یک بار شوقم شد که بیار که ما میده بزنم چی هم. باز یک بار ما از پیشش گرفتم و می استفاده را کردم. دیگه افتوار شد، ماوار شد، تا بالاخره روزانه شد، تا بالاخره ای دیگر 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 شد. همین قسم 2 سال شیشه عملی شدم و هر وقتی که این شیشه را می زدم در وظیفه تنبلیم می گرفت. تا بالاخره سال اول همین قسم کم 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 کم، سال دوم غیر از ریایم زیاد شد. بالاخره در ساقی خانه افتیدم، از پای افتیدم. در کنج ساقی خانه مثل که اشتک لخچک میکنه. شهر برای ما هروپا گشته بود، شهر برای ما خیلی دور بود. صبح اگر بشینیم بالاخره سر ما شام میشه، شام اگر درایم بالاخره سر ما صبح میشه. شب و روز ما معلوم نیست. ما هموجه هفتیده هستیم، توان شیما و حوصله نیست که ما از اوج تا خانه بریم. در قوم یک بچه بودم که 45,000 ماش کسی نداشت، اما ما 45,000 افغانی را من صرف شیشه میکردم. ما بسیار خاطرات بد دارم. یکی از خودگیای ما بود، نامبای بود. من بچهش تلفنش رو گرفتم، گفتم من زنگ میزنم، من میخواستم رفتم. تلفن از این با وجود که 7,000-5,000 افغانی تلفنش بود، من این را به 1500 افغانی فروختم. روز بعدی که ما را دید از دستم گرفته بود. در دام نامبایی که چوب در فرق ما میزد. برخورد خانواده کاملا خراب، کاملا او چیزی که از ما توقع داشتن او چیز ما نمیکردم. ما میخواستم که برم یا طلای خانم ما پیدا کنم یا پول پیدا کنم. چندین تلفنش از فامیل ما دزدی کردیم، اما تو زنگ میزنم برآمدیم فروختیم. اصلا خواب نداری، 24 ساعت استفاده داری. استفادهم استفاده سردرگمی. وقتی من خانه میآمدم، وقتی از ارسی میبرآمدم، مادرم مرا تعقیب میکرد تا شبها آمدیم. 2 شب بود 3 شب بود که مادرم سر جاینماز شسته گریه میکنه، اشک میریزه.
خاطره عبدالله را شنیدید که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است.
رادیو آزادی،
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که زنگ دروازه منزل بشیر پی هم زده می شود و بشیر با وارخطایی از خانه بیرون می شود و می بیند که موتر پلیس در برابر منزلش ایستاده است. بشیر با دیدن پلیس وارخطا می شود و علت آمدنشان به خانه خود را می پرسد. قمندان پلیس به بشیر می گوید کسی از دست وی به پلیس شکایت کرده و باید با پلیس به احضا برود. اینکه چی کسی از دست بشیر به پلیس شکایت کرده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلطان بچه امروز زمین نشه بسیار کیف کت خانه تابات.
لالا بشیر رفیقا زنده باشن. ای هر چیز از برکت رفیقاست. شماستین که من هستم بادار.
یارا لالا بشیر، تو که در مسابقه میمانی میکدی؟ اندیوالا را میگفتی؟ نمیفهمم که امروز چرا خبرشون نکدیم؟
ای نه، ای تشویش نکن، اندیوالای دیگه خات آمدن، آل زنگ زدن که در راستیم، اینال چند قبات میرسن ها بادار.
ای خو گپ خوب است که در راستن، نشو میمانی با اندیوالا مزید دیگه داره، رفیقا که نباشه، کل جای بیابان معلوم میشه.
بشیر بچهش گل گفتی، معلوم دار است که رفیقا نباشه بر آدم قصرم ویرانه معلوم میشه. نه
سلطان، خبر شدم که میگن به فکر خانه گرفتن استی، چطور ها؟
درست خبر شدی، ای تو فکر کو که خانه گرفتم.
حال مزاق میکنی یا راست میگی؟
آه راست میگم، اگه باور نداری اینه قوالش بیبی، تنها شایداش مانده، یک شایدش تو باش، اینیجا شست تبانو چارکت عکستان بده.
سلطان بچش خوشبخت استی با خدا که اینه تیار عکس در جیبم است، اینه بگی.
یارا بشیر، خدا تو را زنده داشته باشه، بده یک ساره مر هر چارشه.
اینه بگی، اینه دگه امر کو بادار،
دگه ای جوانی رکو که ده ای قواله شست تبانه نه نیجه. اینه ای رنگشه بگی، خوب کلکت تمی رنگ بشه.
بیت زور آور، یک بار چی که صد بار شست خودم میمونم.
اینه ده ای جام شست تبان، اینه
سعیس، اینه ای شست من میمونم. ای خود چار ورق است؟
سعیس که چار ورق است، ده کل شست تبانه نه.
اینه اینه دیام شستم ماندم. تو صبر کو که ای جام شستم میمونم.
این
ای شستم این ده این جام ماندم. خلاص شد بخیر
سعیس، خلاص شد، زنده باشی.
خو ایره نگفتی که خانه ده کجاست؟
ای خانه را زیاد دیدی، باز برات نشانش میتم، خانه بسیار برات آشناست، ای تو فکر کو که دمی خانه بسیار بود و باش کده باشی.
عجب است، ای کدام خانه است؟ ای کی باشه؟ این آمدم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیرت باشه قماندان صاحب، چطور اومدین؟
یک کس از تو شکایت کرده.
چی؟ از ما شکایت کرده؟ شکایت چی؟
یک کس گفته که خانه را سر ما فروخته، یک ماه وقت خواسته بود، آل سه ماه تیر شده و خانه را تسلیم نمیکنه.
کی بگه؟ ما خانه را سر کسی نفروختیم.
یک کس به نام سلطان، تو از نزدیک میشناسیش؟
آ سلطان اخو میشناسم، من دیوالم است، اما قماندان صاحب از کدام کس دیگه خانه خریده؟ ما خانه را نفروختیم.
تو خانه خود سرش فروختی، قواله را نشانم داد، تو شست ماندی و عکسایتم در قواله زده شده.
قماندان صاحب اشتباه کرده، کدام بشیر دیگه خود بود.
ببین ما کل چیزا میفهم، همین توستی، یک ویدیوی تو را برم نشان داد، تو به خواست خود و با خنده شست تماندی. بیا که توزه بریم، کل اسناد برات نشان میتم.
سعیز قماندان صاحب، من یه دفعه خانه برم کرتی و بپوشم که هوا سرد است، میرم کتت.
برو سعیز، اما زود بیایی که ناوقت میشه.
چرا تو برخطاستی عمر دکه؟ خیرت خوب باشه؟
پرسان نکوزن که تباه شدم تباه.
خدا خیر کنه، چرا چی شده؟
پلیس آمده میگه که زود خانه رو خالی کو، توی خانه رو فروختی.
خدا خیره پیش بیاره، ما خو خانه را سر هیچ کس نفروختیم.
پلیس میگه که 860 در قواله است، ویدیو هم موجود است.
حالا تو راستی خانه را فروختی؟
نه، ما خانه را نفروختیم، اما یک آدم فریبکار 60 عکس ما را با چال و فریب در قواله زده.
چی قسم چال و فریب؟ تو خودم با سواد بودی، چوری کار کردی؟
از تو چی پد کنم، خوب گپ گوش کو. او وقت من شب بودم، در جان خود نمیفهمیدم که قواله خانه ماست. مرا گفت که ما خانه خریدیم، تو شاهد ماستی. مام نشه بودم، قواله را صحیح نخوندم، شست مام ماندم و عکسای مام دادمش.
نشه از سرت بانه، همین نشه تو خانه ما را خراب کرد، همین خانه برای ما مانده بود، حالا کجا خود رفته؟ من
این کلش از دست خودم از اوزن، اگه من نشه نمی کدم، چرا حالا مردم با چل و فریب خانه را ازم بگرفت؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته ها این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی، هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799 20 35 40 و 0782 27 55.